کتاب دوره کامل آثار افلاطون جلد سوم، ترجمه محمد حسن لطفی، ترجمه شده از متون آلمانی و فرانسه، ناشر شرکت سهامی انتشارات خارزمی، چاپ دوم، چاپخانه گلشن، 1367 هجری شمسی، ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ اسفند ماه 1378. گوینده طاهره رحمانی، صدا برداران مظاهر آقاجانی، بهرام حامدی‌گو، تکثیر کننده محمد خوانین‌زاده، با تصحیح هورگن قدیمی.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آبای بوف.
فهرست فایدروس، صفحه 1289، نوار اول، لبه ای. تئتتوس، صفحه 1361، نوار چهارم، لبه بی. سوفیست، صفحه 1469، نوار نهم، لبه بی. مرد سیاسی، صفحه 1557، نوار سیزدهم، لبه ای. پارمنیدس، صفحه 1641، نوار هفدهم، لبه ای. فیلبوس، صفحه 1729، نوار بیستم، لبه ای. تیماوس، صفحه 1821، نوار 24، لبه ای. کریتیاس، صفحه 1923، نوار 29، لبه ای. نامه ها، صفحه 1945، نوار 30، لبه ای. نامه شماره 1، صفحه 1947. نامه شماره 2، صفحه 1949. نامه شماره 3، صفحه 1956. نامه شماره 4، صفحه 1961. نامه شماره 5، صفحه 1963. نامه شماره 6، صفحه 1965. نامه شماره 7، صفحه 1967. نامه شماره 8، صفحه 2004. نامه شماره 9، صفحه 2010. نامه شماره 10، صفحه 2011. نامه شماره 11، صفحه 2012. نامه شماره 12، صفحه 2014. نامه شماره 13، صفحه 2015. فایدروس، عشق و زیبایی، صفحه 1289. سقراط: فایدروس گرامی، از کجا می آیی؟ به کجا می روی؟ فایدروس: از نزد لیزیاس، پسر کفالوس می آیم و می روم ساعتی در بیرون شهر گردش کنم، چون از بامداد تا کنون در نزد او نشسته بودم. من همواره پند دوستمان آکومنوس را به کار می بندم و برای تفریح به بیرون شهر می روم، چون آکومنوس معتقد است که راه پیمایی در بیرون شهر مفرح‌تر از گردش در شهر است و آدمی را خسته نمی کند. سقراط: حق با اوست. پس لیزیاس در آتن است؟ فایدروس: آری، در خانه اپیکراتس ساکن است که با اولیمپیون فاصله زیادی ندارد. سقراط: آنجا چه می کردید؟ چه می پرسم؟ بدیهی است که لیزیاس با خطابه های دلنشین خود از شما پذیرایی می کرد. فایدروس: اگر وقت داری با من بیا تا بشنوی که چه خبر بود. سقراط: گمان می کنی به قول پیندار هیچ کاری می تواند مرا از شنیدن گفتگوهای تو و لیزیاس باز دارد؟ فایدروس: پس بیا برویم. سقراط: تو نیز سخن آغاز کن. فایدروس: راستی هم سخنان شنیدنی دارم، چون خطابه‌ای که لیزیاس امروز خواند درباره عشق بود و خطابه را چنان نوشته که گویی می‌خواسته است به وسیله آن دل زیبا جوانی به دست آید، ولی نه به دست عاشقی. بلکه ظرافت خطابه اینجاست که ثابت می‌کند که پسران خوب رو باید کسانی را که عاشق نیستند بر عاشقان برتری نهند. سقراط: چه نیک مردی است لیزیاس. کاش می نوشت که خوب رویان باید تنگ دستان را بر توانگران برتری نهند و پیران را بر جوانان. چه این سخن نه تنها به حال من و امثال من سودمند می شد، بلکه عموم مردم از آن سود می بردند. به هر حال چنان مشتاق شنیدن آن خطابم که اگر پیاده تا مگارا بروی و چون رودیکوس از برابر دروازه شهر به دینجا برگردی، سایه‌وار به دنبالت خواهم آمد و دست از دامنت بر نخواهم داشت. فایدروس: سقراط، گمان می‌کنی خطابه‌ای را که بزرگترین نویسنده این زمان با صرف وقت و کوشش فراوان نوشته است، بی‌مایه‌ای چون من می‌تواند در خاطر نگاه دارد و از بر بخواند؟ اگرچه چنان استعدادی در نظرم گرانبهاتر از سیم و زر است، ولی دریغ که فاقد آنم. سقراط: فایدروس گرامی، اگر فایدروس را نشناسم خود را نمی شناسم. نیک می دانم که فایدروس به یک بار شنیدن خطابه قناعت نکرده، بلکه چندین بار از لیزیاس خواسته است که آن را تکرار کند و لیزیاس نیز با رغبت تمام خواهش وی را برآورده است، ولی فایدروس بدین نیز راضی نشده، بلکه نوشته را از لیزیاس گرفته و جمله هایی را که بیشتر میپسندید چندین بار از روی آن خوانده و از بر کرده است و همه وقت خود را از بامداد تا نیم روز بدین کار گذرانده و سرانجام چون از نشستن به سطوح آمده است، برخاسته و راه صحرا در پیش گرفته است، بدین قصد که در حال راه پیمایی آن جمله ها را پیش خود تکرار کند تا هیچ نکته ای را از یاد نبرد. در میان راه با کسی روبرو شده است که عاشق دیوانه آنگونه خطابه هاست و از یافتن چنین همدردی شادمان گردیده و بر آن شده است که او را با خود همراه سازد. ولی همین که عاشق خطابه از او تقاضا می کند که خطابه ای را که شنیده است از بر بخواند، فایدروس ناز می کند و چنان می نماید که میل خواندن ندارد، و حالان که پس از دمی چند گرچه همراهش مایل به شنیدن نباشد، آن را از آغاز تا پایان بر او خواهد خواند و همراه خود را به زور مجبور خواهد ساخت که همه آن را بشنود. پس دوست گرامی از فایدروس بخواه تا کاری را که دمی بعد خواهد کرد همکنون بکند. فایدروس: سقراط، راستی هم بهتر آن است که آنچه از خطابه به یاد دارم بیدرنگ بر تو بخوانم، زیرا می دانم که تا نشنوی مرا رها نخواهی کرد. سقراط: راستی همین است. فایدروس: ولی عین جمله های خطابه را به یاد ندارم، از این رو تنها مضمون آن را، خصوصا آنجا که فرق میان عاشق و غیر عاشق بیان می شود، نقل می کنم. سقراط: ولی دوست گرامی، نخست باید آنچه در دست چپ در زیر جامه پنهان کرده ای به من بنمایی. گمان می کنم آن خود خطابه است و اگر به راستی چنین باشد، با همه دلبستگی که به تو دارم، آنجا که لیزیاس حضور دارد، خود را در اختیار تو نخواهم گذاشت تا مرا برای تمرین درس و آزمودن حافظت به کار ببری. فایدروس: خاموش باش، همه امید مرا به باد دادی و معلوم شد که نخواهم توانست برای آزمایش حافظم از وجود تو سود بجویم. اکنون بگو کجا بنشینیم تا خطابه را بخوانم. سقراط: بیا از این راه برویم و در کنار رود ایلیوس جایی دلگشا پیدا کنیم. فایدروس: خوب شد که امروز کفش نپوشیده ام و تو نیز هیچگاه کفش به پا نمی کنی. پس بهتر آن است که از کنار رود برویم تا در این گرما پاهای ما نیز خنک شود. سقراط: راست می گویی، پیش بیفت و جایی شایسته پیدا کن. فایدروس: آن چنار بلند را می بینی؟ سقراط: می بینم. فایدروس: آنجا هم سایه است و هم خنک. چمنی هم در زیر آن هست که می توانیم روی آن بنشینیم یا دراز بکشیم. سقراط: پس پیش بیفت. فایدروس: سقراط، بوراس اریتیا را از محلی در کنار همین رودخانه نرو بوده است؟ توضیح حاشیه: در اساطیر یونان بوراس خدای باد شمال است. وی اریتیا دختر پادشاه آتن را هنگامی که در کنار رود ایلوسوس بازی می کرد رو بود و به تراکیا برد و با او زناشویی کرد. ادامه متن. فایدروس: شاید آن محل همینجاست. آب رودخانه در اینجا چنان زلال است که پنداری برای بازی و تفریح دخترکان ساخته شده. سقراط: نه، آن نقطه 2 یا 3 استادیون پایین تر از اینجا و نزدیک پرستشگاه آگراست و گمان می کنم در آنجا پرستشگاه کوچکی هم برای بوراس ساخته اند. توضیح حاشیه: استادیون واحد طول برابر 180 متر. ادامه متن. فایدروس: آنجا را ندیده ام، ولی سقراط، تو هم این داستان را راست می دانی؟ سقراط: اگر من نیز مانند بسی از دانشمندان به راستی آن معتقد نبودم، باز در توجیه آن در نمی ماندم، بلکه می گفتم بادی که به نام بوراس خوانده می شود، آن دخترک را در حالی که با فارماکیا سرگرم بازی بود، از صخره به زیر انداخته و چون دخترک بدین سان هلاک شده است، مردم گمان برده اند که بوراس او را رو بوده. گروهی هم برانند که آن دختر در آرئوپاگاس رو بوده شده است، نه در اینجا. به هر حال این گونه توجیه ها به نظر من خالی از لطف نیست، ولی کار مردمان هنرمند و موشکاف است. زیرا کسی که به آنها دل می بندد باید جنها و پریها را نیز توجیه کند و ماهیت کیمیا را هم روشن سازد و اگر بخواهد دنباله این کار را بگیرد، با انبوهی از این گونه موجودات عجیب از قبیل گورکنها و پگازها روبرو خواهد شد و مجبور خواهد گردید که زمانی دراز صرف این مطالب شگفت‌انگیز کند. ولی من وقت آن کارها را ندارم، چون هنوز نتوانستم فرمانی را که بر دیوار پرستشگاه دلفی نوشته اند به جای آورم و خیشتن را بشناسم و تا این راه را به پایان نبرده ام پرداختن به آن گونه مطالب به نظرم خنده آور می آید. از این رو به آن مسائل اعتنا ندارم و هرچه مردمان درباره آنها می گویند می پذیرم. و اندیشه خود را به جای آنکه با آنها مشغول دارم صرف خیشتن می کنم. و نخست می خواهم بدانم آیا من خود نیز دیوی هستم مغرورتر و ناهنجارتر از تیفون یا مخلوقی ساده و عادی که طبیعت عنصری الهی و آسمانی در نهادش نهفته است. ولی دوست گرامی، این درخت همان نیست که می خواستیم در زیرش بنشینیم؟ فایدروس: آری همان است. سقراط: به هرا سوگند که گوشه‌ای دلگشاست. ببین این چنار چه انبوه و بلند است و آن بوته‌ها چه زیبا و غرق شکوفه‌اند. در زیر چنار چه چشمه زلالی روان است و پاهای ما را چه خنک می‌کند. از این پیکره ها هم پیداست که اینجا پرستشگاه آخلئوس و چند تن از پریان است. نسیم جانفزایی هم میوزد که با آواز جیر جیرک ها به هم میآمیزد. دلنشین تر از همه این چمن زیباست که میتوانیم روی آن بنشینیم یا دراز بکشیم. خلاصه فایدروس گرامی، من بیگانه را به خوش مکانی رهنمون شدی. فایدروس: سقراط، جای این همه تعجب نیست. پنداری بیگانه‌ای هستی که به راهنما نیازمند است، نه اهل اینجا. و علت آن است که هیچگاه پای از دروازه شهر به بیرون نمی نهی. سقراط: دوست گرامی، معذورم بدار، زیرا من مشتاق دانش آموختنم. ولی درختان و کشتزارها آماده نیستند چیزی به من بیاموزند، بلکه آرزوی مرا تنها آدمیانی میتوانند برآورند که در شهرها به سر میبرند. اما امروز تو وسیله خوبی یافتی که مرا از شهر به درآوری. همچنان که مردمان مشتی دانه یا دسته گیاه به دست میگیرند و دامهای گرسنه را به هر جا که خواهند میکشانند، تو نیز اگر میخواستی میتوانستی این خطابه را به دست بگیری و مرا در سراسر آتیکا بگردانی. ولی اکنون که به مقصد رسیده ایم، من در همین جا دراز خواهم کشید و تو نیز هر گونه که میل داری بنشین یا دراز بکش و خواندن خطابه را آغاز کن. فایدروس: پس گوش فرادار. از حال من آگاهی و میدانی که به عقیده من این مشکل را چگونه باید گشود تا هر دو سود ببریم. ولی بر آنم که تو نباید به علت آنکه عاشقت نیستم از برآوردن تقاضای من تن بزنی. چه عاشقان همین که آتش اشتیاقشان فرونش است، از نیکی هایی که کرده اند پشیمان می شوند. ولی کسانی که در بند عشق گرفتار نیستند، هیچگاه از کرده خود پشیمانی نمی برند، زیرا نیکی هایشان از روی اجبار و اضطرار نیست و هرچه می کنند در حد توانایی ایشان است. از این گذشته عاشقان رنج‌هایی را که در راه عشق کشیده و زیان‌هایی را که دیده و خدمت‌هایی را که به معشوق کرده اند به حساب معشوق می‌گذارند و معتقد می‌گردند که دین خیش را به او ادا کرده اند. ولی آنان که عاشق نیستند، نه در سامان دادن امور شخصی خود کوتاهی می‌ورزند تا گناه آن را به گردن معشوق بگذارند و نه برای خاطر معشوق با خیشان و دوستان خود در می‌افتند تا معشوق را سبب آن بشمارند. بلکه با دلی فارغ از اینگونه رنج ها می کوشند تا پسری را که دل در او بسته اند رام خود سازند و در این راه از هیچ خدمتی دریغ نمی ورزند. ولی اگر کسی بگوید که عاشقان در خور احترامی بیشترند، چون همواره کمر به خدمت معشوق بسته اند و در راه خوشنود ساختن او کینه و آزار مردمان را به جان می خرند، خواهم گفت نادرستی این سخن از اینجا پیداست که عاشقان ناچارند کسی را که تازه به او دل باخته اند بر معشوق پیشین برتری نهند و حتی اگر معشوق امروزی بخواهد مجبور می شوند که به معشوق دیروزی بدی کنند. به علاوه آدمی چگونه می تواند خود را تسلیم بیماری کند که همه پزشکان از علاجش ناتوانند؟ عاشقان خود اقرار می کنند که بیمارند و عقل و هوششان به جا نیست و نمی توانند زمام نفس خیش را به دست گیرند. پس چگونه می توان چشم داشت که چون به خود آیند و دیده عقلشان باز شود از کارهایی که در حال بیماری کرده اند پشیمان نگردند؟ از این گذشته اگر بخواهی از میان عاشقان بهترین ایشان را بگزینی، دایره انتخابت محدود خواهد بود. ولی اگر بخواهی در میان آنان که عاشق نیستند، کسی بیابی که به راستی سزاوار دوستی باشد، به دشواری نخواهی افتاد، زیرا شمار اینان به مراتب بیشتر از عاشقان است. ولی اگر در بند عقیده مردمانی و می ترسی که چون پرده از رازت برافتد تو را به دیده حقارت بنگرند، پس بدان که عاشقان چون همه را رقیب خود می پندارند، همه جا لاف از کامیابی می زنند تا به همه بنمایند که رنجشان بی ثمر نمانده است. ولی کسانی که در بند عشق گرفتار نیستند، چون زمام نفس خیش را به دست دارند، نیکی راستین را بر شهرت برتری می نهند. گذشته از اینها، همه می دانند که عاشق همواره به دنبال معشوق است و جز وصال او آرزویی ندارد. از این رو هرگاه عاشق و معشوق در مصاحبت یکدیگر دیده شوند، مردمان گمان می برند که دمی پیش از اطفاء شهوت فارغ شده اند و یا همکنون به قصد اطفاء شهوت می روند. و حالان که درباره مردمان غیر عاشق هیچ کس چنان ظنی نمی برد و همه کس صحبت و دوستی آنان را امری ساده و عادی می شمارند. اما اگر در این اندیشه‌ای که پایدار ماندن دوستی بس دشوار است و در دیگر موارد چون پیوند دوستی بگسلد هر دو جانب رنج می‌برند، ولی آنجا که گرانبهاترین چیز خود را فدا کرده باشی رنج و زیان بزرگتر نصیب تو خواهد بود، پس بدان که از عاشقان بیش از دیگران باید برحذر بود. چه؟ عاشق به بهانه کوچک می رنجد و هر پیش آمدی را به زیان خود تعبیر می کند و همواره می کوشد تا معشوق را از هم نشینی دیگران باز دارد، چون می ترسد که دیگران به مال یا به علم برتر از او باشند و دل معشوق را از او بگردانند. از این رو عاشق تو را بر آن می دارد که از دیگران کناره بگیری و از دوستان خود دوری گزینی و اگر بخواهی به فرمان خرد رفتار کنی و گفته او را نپذیری با تو دشمن می گردد. ولی آنکه عاشق تو نیست بلکه به یاری کمال و فضیلت خیش بر تو دست یافته، نه تنها بر معاشران تو حسد نمی برد بلکه به کسانی که از تو دوری جویند کینه می ورزد، زیرا معتقد است که اینان به چشم حقارت در او می نگرند، در حالی که معاشران تو برای او سودمندند و به عبارت دیگر از هم نشینان تو چشم نیکی و دوستی دارد، نه بیم دشمنی. از این گذشته بسیاری از عاشقان در بند لذتند، نه در اندیشه شناختن صفات و خصائص درونی معشوق. از این رو معلوم نیست که هنگامی که آتش هوسشان فرونشست در دوستی پایدار بمانند. ولی آنان که عاشق نیستند چون پس از دوستی مدید کامیاب می گردند، کامیابی از دوستی ایشان نمی کاهد بلکه آن را استوارتر می سازد. پس اگر دل از عاشقانت برداری و به گفتار من گوش فرادهی، سود بیشتر خواهی برد. زیرا عاشقان گفتار و کردار تو را گرچه ناپسند باشد می ستایند، چون بعضی می ترسند که اگر جز این کنند از چشم تو بیفتند و برخی دیگر به سبب بیماری عشق چنان فاسد شده اند که خوب را از بد تمیز نتوانند داد. خاصیت عشق همین است که عاشقان ناکام را بر آن می‌دارد که از چیزهایی که برای دیگران رنجاننده نیست رنج ببرند و عاشقان کامیاب را مجبور می‌کند که چیزهایی را که در نظر دیگران ارجی ندارد بستایند. از این رو معشوقان سزاوار دلسوزی و ترحمند، نه در خور قبطه. اگر تقاضای مرا بپذیری و دست دوستی به من بدهی، تنها در بند لذت نخواهم بود، بلکه چنان رفتاری در پیش خواهم گرفت که در آینده از همنشینی من سود ببری. زیرا من اسیر شهوت و هوس نخواهم بود و زمام نفس خیش را به دست خواهم داشت و نخواهم گذاشت که هر پیش آمده کوچک میان ما جدایی بیندازد. اگر از تو خطایی بزرگ ببینم، به نرمی سرزنشت خواهم کرد و خطاهای کوچک تو را به دیده اغماز خواهم نگریست و خواهم کوشید تا تو را از خطاهای بزرگ باز دارم. زیرا دوستی جز بدین گونه پایدار نمی ماند. ولی اگر در این خیالی که کسی که دیوانوار عاشق نباشد، در دوستی وفادار نتواند بود، بدان که اگر چنین بود، به فرزندان و پدر و مادر و دوستان خود نمی توانستیم وفادار بمانیم. زیرا پیوند ما با آنان از نوع عشق نیست، بلکه دلبستگی دیگری است. اما اگر در این گمان باشی که نیازمندان بیش از دیگران سزاوار مهربانی‌اند، پس همواره باید تنها به تنگ دستان و بیچارگان نیکی کنی، نه به آنان که بهتر و ارجمندتر از دیگرانند. زیرا تنگ دستان به سبب دوستی تو از رنج رهایی می‌یابند و سپاسگزار تو می‌گردند. به جشن‌ها و مهمانی‌ها نیز باید گدایان و گرسنگان را بخوانی، نه دوستان خود را. چه در آن صورت گدایان و گرسنگان تو را ولی نعمت خود خواهند شمرد و در همه جا به دنبال تو خواهند افتاد و همواره دعاگوی تو خواهند بود. ولی اگر بخواهی راه درست را در پیش گیری، باید به کسانی مهربانی کنی که سزاوار مهربانی‌اند، نه به نیازمندان. و دست دوستی به کسانی دهی که در خور دوستی و همنشینی تو اند و با کسانی بیامیزی که در روز پیری نیز دل از تو بر نگیرند، نه با آنان که در بند لذت بردن از جوانی تو اند و خود را تسلیم کسانی کنی که پرده از راز تو بر ندارند و به حکم حیا در برابر مردمان خاموش بمانند، نه کسانی که چون آرزویشان را برآوردی در همه جا لاف از کامیابی بزنند و با کسانی هم نشین گردی که تا دم مرگ در دوستی پایدار بمانند، نه با آنان که تنها چند روزی پروانوار به گرد تو بگردند و پیمان دوستی با کسانی ببندی که پس از سپری شدن روزگار جوانی از راه فضیلت به در نروند، نه با آنان که چون آتش هوسشان فرو نشست در پی بهانه‌ای برای جدایی بگردند. اینک در آنچه گفتم نیک بیندیش و این نکته را نیز از یاد مبر که عاشقان همواره از دوستان و خیشان خود ملامت می‌شنوند، چون همه برانند که روشی که آنان در زندگی پیش گرفتند زشت است، ولی کسانی که در بند عشق گرفتار نیستند از این ماجرا فارغند و هیچ کس کردار ایشان را زشت نمی شمارد. شاید گمان برده‌ای که میگویم باید به همه کسانی که عاشق تو نیستند دست دوستی بدهی. نه، مرادم آن نیست، چنان که عاشق تو نیز از تو نخواهد خواست که با همه عاشقان مهربان باشی. چه هر خردمندی می داند که نه همه مردمان سزاوار محبت تو اند و نه صلاح تو که می خواهی پرده از رازت بر نیفتد در آن است. زیرا لطف تو به دیگری نباید منشأ زیان باشد، بلکه هر دو جانب باید از آن سود ببرند.
Audiobook.press.com